صفحه 45. این کتاب خوب نشان می‌دهد که علوم و فرهنگ اسلامی تا چه اندازه در پیدایش آثار بزرگ فکری و ادبی اروپایی بعد از قرون وسطا اثر بخشیده است. از اینها گذشته باید اختصاصاً به دو سابقه مهم کمدی الهی در ادبیات ایرانی اشاره شود که هر دو از این نظر بسیار اهمیت دارند و در آن هر دو از سفر زندگان به دنیای دیگر و آنچه در آنجا دیده اند به طور مبسوط سخن رفته است. یکی اثر مذهبی و ادبی زرتشتی دوره پهلوی به نام اردویراف نامه که داستان صعود روح اردویراف یا اردویراژ مصلح دین زرتشتی به عالم دیگر و شرح دیده ها و شنیده های او در این سفر است. دیگری کتاب معروف صنایع غزنوی به نام سیر العباد الی المعاد که در آن شاعر به هدایت مرشد خود دنیای دیگر را به چشم می‌بیند و در بازگشت مشهودات خیش را نقل می‌کند. از این دو رساله اردویراف نامه شباهت عجیبی با کمدی الهی دارد، به طوری که جای تعجب است اگر دانته را از این اثر بی اطلاع بدانیم، هرچند که چنین اطلاعی بعید می نماید. در میان تمام آثار ادبی شرق و غرب که با کمدی الهی نزدیک است و می توان آنها را سابقه‌ای برای این کتاب فرض کرد، این اثری است که ظاهراً بیش از همه با این کمدی شباهت دارد. نوع سفر به دنیای دیگر، نوع گناهان، نوع عقاب ها و شکنجه ها و توصیفی که از قسمت های مختلف دوزخ می شود و وجود کیفرهای گوناگون از قبیل آتش، تعفن، مار، طوفان، افعی آدمی شکل، تازیانه، حتی خوردن مغز گناهکاران، همه این جزئیات به صورتی مشابه در اردویراف نامه و کمدی الهی دیده می شود. در صورتی که در هیچ اثر دیگر قبل از کمدی الهی این نوع ریزه‌کاری‌ها را نمی‌توان یافت. بدین ترتیب می‌توان گفت که هزار سال پیش از دانته نظیر کتابی که آن را بزرگترین اثر نبوغ ادبی اروپا لقب داده‌اند در ایران زمین وجود داشته. منتها بخلاف کمدی الهی که از آغاز مورد بحث و تجلیل قرار گرفته، این کتاب ایرانی گمنام مانده است. توضیح حاشیه: ترجمه این رساله به قلم مرحوم رشید یاسمی در 4 شماره اول تا 4 مجله مهر درج شده است. ادامه متن. مثنوی سیر العباد الی المعاد صنایع غزنوی نیز اثر ادبی بزرگی است که مانند کمدی الهی پر است از استعارات و تمثیلات و کنایه هایی که غالباً مثل اثر دانته محتاج به شرح و تفسیرند. این اثر که تقریباً 2 قرن پیش از کمدی الهی به وجود آمده از قدیمترین آثار شعرای متصوف ایران است و بعدها به کرات مورد تجلیل و استفاده عرفا و شعرای بعدی چون عطار و جلال الدین بلخی قرار گرفته است. توضیح حاشیه: این مثنوی در سال 1315 شمسی با مقدمه و تصحیح آقای سعید نفیسی توسط آقای کوهی کرمانی به چاپ رسیده است. ادامه متن. مثنوی سیر العباد الی المعاد شامل 770 بیت است و بر وزن حدیقة الحقیقه اثر بزرگ دیگر صنایع سروده شده است و نظر به اهمیت خاص این دو اثر ایرانی از هر دوی آنها قسمت‌هایی به عنوان نمونه در آخر این مقال نقل خواهد شد. از فکر و طرح اصلی کمدی الهی که بگذریم، پای منابع مطالب این کتاب به میان می آید. این منابع بسیار وسیع است و می توان گفت که تقریباً تمام تورات و انجیل و تمام میتولوژی یونان و روم و تاریخ گذشته شرق و غرب تا زمان دانته به اضافه نظریات فلسفی و علمی دنیای کهن را شامل می شود. دانته به طوری که غالباً در شرح حال او گفتند، یکی از بزرگترین دانشمندان عصر خود بود و وسعت معلومات و مطالعاتش مورد تحسین و اعجاب معاصرینش قرار داشت. وی با فلسفه قدیم یونان و با الهیات و تاریخ و علوم و ادبیات و فنون جمیله آشنایی داشت. بدین جهت کمدی الهی او ترکیبی خاص است از تمام این علوم و اطلاعات که همه جا با صورتی بسیار استادانه درامیخته و با سریشم ریزکاری های شاعرانه، مثلا شرح و توصیف آبشارها و رودخانه ها و کوه ها و آواز پرندگان و فصول سال و غیره به هم پیوسته است. یکی از سخنشناسان ایتالیایی میگوید دانته هم شاعر و هم فیلسوفی کامل بود و از ترکیب این دو سبک و شیوهی پدید آورد که از آن عالی تر در قوه زبان و بیان نیست. توضیح حاشیه: نقل از 15 گفتار آقای مجتبا مینوی، نشریه دانشگاه تهران، صفحه 44. ادامه متن: در زمانی که کمدی الهی نوشته می شد، دانشگاه های اروپا بیش از هر چیز سرگرم بحث و فحص درباره فلسفه و الهیات بودند. از لحاظ دانته این کتاب وسیله عالی برای بحث درباره این مسائل بود. ولی در ضمن این بحث ها دانته نظر اصلی خود را که تخطئه این اعتقاد کامل به فلسفه و منطق است اعمال کرده. یعنی گفته است که منطق و فلسفه بی کمک روح و دل، یعنی بدون مشکل گشای آسمانی عشق و محبت، قادر به حل مشکلات نمی توانند شد و به طور خلاصه معمای زندگی را تنها با استدلال و منطق حل نمی توان کرد و این نتیجه اصلی و کلی کمدی الهی همان گفته حافظ ماست که عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. صفحه 47. نگاهی به سفر دوزخ. سفر دوزخ دانته جالبترین قسمت از قسمت‌های سگانه این سفر او به دنیای دیگر است، زیرا از آن یک نواختی دو قسمت دیگر سفر برزخ و بهشت که گاه خواننده را خسته می کند آری است. بدین جهت از آغاز انتشار کمدی الهی همیشه کتاب دوزخ آن بیش از دو کتاب دیگر مورد توجه و علاقه خوانندگان بوده و به همین جهت این قسمت به تنهایی چندین برابر مجموعه هر دو قسمت دیگر مورد ترجمه و نقل و تفسیر و اقتباس قرار گرفته و بیش از آن هر دوی دیگر توجه هنرمندان و محققین و خواص و عوام را به خود جلب کرده است و این نظیر همان ترجیحی است که عموماً برای قسمت اول فاست گوته نسبت به قسمت دوم آن قائل شده اند. زیرا در نیمه اول مثل این است که همیشه شیطان و گناه برای ابناء بشر جاذبه‌ای فراوانتر داشته اند. این سفر دوزخ دانته پر است از اشارات و تمثیلاتی که نظیر آنها را به صورتی بارز در اشعار حافظ ما می توان یافت و اصولاً از لحاظ کنایاتی که درباره انسان و گناه و عقل و عشق و رستگاری و غیره در کمدی الهی به کار رفته، شباهت عجیبی بین حافظ و دانته وجود دارد. سفر دوزخ را صرف نظر از حوادث ظاهری آن میتوان چنین خلاصه کرد: دانته مظهر نوع بشر که در شاهراه زندگی سرگرم حرکت است، در نیمه این راه ناگهان خود را در جنگلی تاریک و موهش میابد. ظلمت خطا و گناهکاری. احساس می کند که بیان که خود متوجه شده باشد، از جاده به دور افتاده راه راست را گم کرده است. این آن وقتی است که آدمی چشم باز می کند و ناگهان خود را غرق در خطاها و آلودگی ها می بیند. در این جنگل تار که از هیچ جانب فروغ خورشید، آرامش و پاکی بدان رخنه نمی تواند کرد، دانته خود را سخت پریشان و نومید می یابد. در جستجوی راه نجات به اطراف می نگرد و به زبان حال می گوید که در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. و در این حال که سبکباران ساحل‌ها از این گمگشته دریای حائل خبر ندارند، وی ناگهان در پیش روی خیش ولی در فاصله دور دامنه تپه‌ای را می‌بیند که با فروغ مهر جهانتاب روشن شده. این تپه کوه سعادت و رستگاری و این فروغ فروغ صفای الهی است. گمشده نومید مشتاقانه روی بدان می آورد تا خود را از وادی ظلمت به سرمنزل روشنی رساند. اما ناگهان پلنگی و بعد مادشیری و بعد گرگی راه را بر او می بندند. این سه حیوان مظهر امیال و شهوات نفسانی هستند که همیشه آدمی را از نیل به معنویات باز می دارد و راه علو و طهارت را بر روح او می بندد. آزمندی، هوسرانی، خشونت، زورگویی و تعدی، حیله و ریا، دروغ و خیانتکاری در قالب این حیوانات درنده او را که هوای رفتن به بالای تپه پرفروغ را دارد، قدم به قدم به عقب باز می گردانند. زیرا وی هنوز شهامت جهاد با نفس را ندارد. و کار به جایی می کشد که گناهگار گمگشته به ناچار راه بازگشت به درون وادی ظلمت را در پیش می گیرد. اما در آن لحظه‌ای که نزدیک است یک سر دست از امید بشوید، نجات غیبی به یاریش می آید. این نجات پیر و مرشدی است که باید خضر راه گمشدگان شود و در اینجا به صورت یک شاعر بزرگ دور کهن، یعنی ویرژیل تجلی می کند. ویرژیل در دوزخ مظهر عقل و منطق بشری است که از آلایش هواها و هوسها پاک شده است و این عقل انسانی به گناهکار و نومید پریشان و گمگشته هی می زند که خود را به دست ظلمت نسپارد و پای طلب فرا نکشد و او را قوی دل می کند که در این راه راهنمای وی خواهد بود. منتها به وی می فهماند که تا از بوته آزمایش بی غش بیرون نیاید و تا وقتی که از وادی گناه نگذشته و به سرمنزل پشیمانی نرسیده باشد، از کوه رستگاری بالا نمی تواند رفت و برای این کار باید خود را از راهی دورتر و پرپیچ و خمتر بدان کوهستان پرفروغ که مطلوب اوست برساند. زیرا نظر پاک تواند رخ جانان دیدن، که در آینه نظر جز به صفا نتوان کرد. آن وقت عقل بشری دست این گناهکار پریشان را می گیرد و او را نخست از وادی ظلمانی گناه و عصیان، دوزخ، و بعد از سرمنزل توبه و پشیمانی، برزخ، می گذراند و عاقبت به سرمنزل سعادت این جهانی، بهشت زمینی، می رساند و آنگاه او را به دست راهنمایی شایسته تر و تواناتر از خود به آتریس، مظهر عشق و صفای الهی می سپارد تا وی از بهشت زمینی به بهشت آسمانیش برد که مظهر تجرد و صفای مطلق است. این انتقال اختیارات برای ویرژیل ضروری است، زیرا عقل و منطق انسانی فقط تا آن حد که سعادت زمینی را برای بشر تأمین کند پیش می تواند رفت و از آن پس این بالا روی باید به دست عشق صورت گیرد. زیرا حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. بدین ترتیب دانته راه سفری پیش می‌گیرد که در آن باید بسیار نادیده ها ببیند و این سفر را به راهنمایی خضر راهی انجام می‌دهد که خود مسیحی نیست. اما گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت؟ در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. چون این سفری کار هر کس نیست و همین جهت از زمان مسیح تا آن وقت هیچ کس بجز مسیح نتوانسته است پا به دوزخ نهد و از آنجا به سلامت بازگردد. ولی فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. در این دیار ظلمت دانته همراه با ویرژیل از منزلی به منزلی و از طبقی به طبقی می رود. دسته های مختلف گناهکاران را از نظر می گذراند و ناظر عذاب هایی می شود که گاه از فرط ترحم اشک در دیده او می آورد و گاه از وحشت مو بر تنش راست می کند. اما هر قدر در این ظلمت کده فروتر می رود، نسبت به گناه اغماز کمتر و سنگدلی بیشتری احساس می کند تا آنکه خود در طبقه آخر دوزخ گناهکاری را شکنجه می دهد، زیرا حس بخشش در برابر گناه ضعفی است که مانع جدایی دل از گناهکاری می شود. این دوزخ دانته شاهکاری است از تمثیل و استعاره و در سراسر آن هیچ نکته‌ای نیست که از آن مفهوم معنوی خاص و عمیقی مراد نباشد. دسته‌های گناهکاران هر یک به نوع خاصی کیفر می‌بینند که متناسب با نوع گناه ایشان است و این انواع عذاب و کیفر که در مقدمه و حواشی هر سرود از کتاب حاضر به حد کافی درباره ارتباط آن با گناه و مفهوم تمثیلی و فلسفی آن توضیح داده شده، بسیار متعدد و متنوع است. محرومیت جاودانی از امید، طوفان ابدی، گنداب و لجنزار، باران آتش، ماران و افعیان، ابلیسان تازیان بردست، سگان درنده، مرغان شوم، قطران گداخته، بیماری ها و زخم های گوناگون، سرمای طاقت فرسا و همه جا دیوان و افریتان و شیاطین و در آخر کار شیطان اعظم که فرمان روای کل دوزخ است و از اقامتگاه خود در نقطه مرکزی کره زمین این کشور عظیم ظلمات را اداره می کند، همه از مختصات این دوزخی هستند که دانته در سفری 24 ساعتی که آن را شبان روز جاودانی عالم ادب نامیده اند، سراسر آن را طی می کند و در همه جای آن تناقض مشخص خیر و شر بیش از هر چیز نظریه اورمزد و اهریمن آیین کهن ما را به یاد می آورد. در آغاز سفر یکی از زادگان اهریمن که پاسدار بزرگ دوزخ است، او را وسوسه می کند که به درون جنگل خطا بازگردد و بیهوده بدین سفر نرود. ولی دانته گوش به صدای دل خیش می دهد که در راه عشق وسوسه اهریمن بسی است. پیشای و گوش دل به پیام سروش کن. و او همراه این سروش پا بدانجا می گذارد که بر دروازه‌اش نوشته است: ای آن که پا از این در به درون می گذاری، دست از هر امیدی بشوی. در این خانه گناه، گناهکاران قدم به قدم با این مسافر تازه وارد دنیای زندگان راز دل می گویند و همه بر حال زار خود می گریند و شکایت پیش او می آورند. بسیار می شود که گناهکاری به جرم گناهی کیفر می بیند که در اختیار او نبوده است. ولی در این موارد شاید دانته را آن بی‌پروایی و قلندری نیست که مثل حافظ ما راز ناگفته این دوزخیان بخت برگشته را بر زبان آورد و بگوید: گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است. در این دوزخ تار همه جا ویرژیل عقل انسانی بر موانع و مشکلات غلبه می کند، جز در یک جا که شیطان ها راه را بر او و بر آن کس که همراه دارد می بندند و در برابرش سنگربندی می کنند تا از همان راه که آمده بود بازش گردانند. اینجاست که دانته احساس می کند که عقل و منطق آدمی را دامنه قدرت محدود است، و آنجا که پای خطاکاری واقعی به میان آید سخن عقل مسموع نمی افتد. و در این موقع است که کمکی به صورت فرشته نجات از آسمان می رسد و دروازه شهر شیطان را به روی مسافران می گشاید. این کمک مظهر عشق است، زیرا از طرف بیاتریس به یاری دانته فرستاده شده است. و در اینجا شاعر پی می برد که دل چو از پیر خرد نقد معانی می جست، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. در این سفر دانته توجه خاصی به ریاکاران و مزوران نشان می دهد که از پاپ گرفته تا سایر ازرق لباسان دلسیه در آن جرگه اند. عذاب اینان عذابی بس سنگین است که هیچ ترحمی را بر نمی انگیزد، زیرا برای دانته چون برای حافظ ما گناه ریا و تزویر بخشودنی نیست. و اینجاست که او نیز به دیدار عذاب روحانی نمایان و ظاهر الصلاحان آلوده دامن به زبان حال میگوید: گویا باور نمی‌دارند روز داوری کین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند. و بالاخره پس از طی 9 طبقه دوزخ این مسافر دیار ظلمت که از گناهی به گناه دیگر رفته، با دلی که دیگر در برابر گناه احساس ضعف و سستی نمی کند، در همراهی آن کس که در این ظلمات خضر راه او بوده، پای از دوزخ بیرون می نهد تا کفی آب از جویبار فراموشی بنوشد و از دنیای ظلمت و عدم وارد برزخ که منزل مقدماتی دنیای عشق است شود و بگوید: رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. صفحه 51. دوزخ در اساطیر یونان. چنان که گفته شد، در طرح دوزخ دانته بیش از هر چیز از میتولوژی یونان و روم قدیم الهام گرفته است. حتی قهرمانان این دوزخ نیز غالباً قهرمانان دوزخی یونان هستند که تا حدی تغییر مأموریت و بیشتر تغییر شکل داده اند. در یونان قدیم دوزخ تنها اقامتگاه ارواح پس از مرگ بود، یعنی هر روحی پس از پایان دوران زندگانی زمینی خود بدانجا رهسپار می شد. در کتاب ایلیاد به آلیس گفته می شود که دوزخ در آخر دنیا و آن سوی اقیانوس واقع است. در آن زمان معتقد بودند که دنیا مسطح و ثابت است و از اطراف با رود بسیار عریضی به نام اقیانوس احاطه شده که سرزمین خشک و شوم دوزخ در آن طرف آن قرار دارد و در این سرزمین تاریک و سنگلاخ هیچ ذی‌حیاتی زندگی نمی‌تواند کرد، زیرا خورشید که از آن بسیار دور است نوری بدان نمی افشاند و تنها گیاهان آن درختان بید و کاجهای سیاه و علفهای گورستانند. بعدها محل این دوزخ را در زیر زمین قرار دادند و راه ورود بدان را مغاره ها و تنگه های باریکی در گوشه و کنارهای زمین دانستند. و نیز برخی رودخانه های یونان زمین که قسمتی از مسیر آنها زیر زمینی بود، مدخل دوزخ به شما رفتند. از آن جمله رود آکرون، رودخانه رنج و غم، و رود کوکوتس، کوچیتو، رودخانه ندبه و ناله که این هر دو رودخانه از رودخانه های دوزخ دانتند. در میتولوژی یونان اولین منزل پس از ورود به قلمرو زیر زمین منطقه مقدماتی دوزخ است که از کاج‌های سیاه رنگ و بیدهای بیبار و برگ پوشیده شده است. طبقه مقدماتی دوزخ دانته، سرود سوم. آنگاه مسافر دوزخ به دروازه اصلی جهنم می رسد که مدخل قلمرو حادث رب و نوع دوزخ است. دروازه دوزخ، سرود سوم. پاسدار این دروازه، کربروس، سگ قول پیکری است که 50 سر و به روایتی دیگر که دانته از آن پیروی کرده 3 سر دارد. غالباً این حیوان را به صورت سگی 3 سر مجسم می کردند که از تنش به جای مو، افعیان و ماران سر برزده اند. این حیوان به همین نام و با همین سرهای سگانه پاسدار طبقه ششم دوزخ دانته است. کربروس هر کسی را که قصد ورود به دوزخ داشته باشد اجازه دخول می دهد، ولی به هیچ کس اجازه خروج نمی دهد و همیشه در مقابل نان عسل آلوده که پیشش افکنند رام می شود. فقط یک بار هرکول که به دوزخ رفته بود با او به ستیز در آمد و او را کشان کشان تا به روی زمین آورد و آنجا وی بعضی از گیاهان را با آب دهان خود زهرآگین کرد که از آن پس گیاهان مورد استفاده جادوگران قرار دارند. در داخل دوزخ رودخانه های زیرزمینی یعنی رودخانه های دوزخ جاری هستند که عبارتند از آکروس، کوکوتس، فلکتوس، استوس. و این هر 4 از رودهای دوزخ دانتند. برای عبور از آنها ارواح باید بر زورقی نشینند که توسط کاران قایقران دوزخ رانده می شود که این همین وظیفه را در دوزخ دانته سرود سوم به عهده دارد. رودخانه استوس را یونانیان که شاعر پیشگی و خیال پردازی اساس اعتقادات مذهبی ایشان بود، پری زیبایی می شمردند که دختر اقیانوس بود و خود را تسلیم یکی از دیوان به نام پالاس کرد و از او 4 فرزند بزاد که عبارت بودند از حسد، پیروزی، قدرت بدنی، خشونت. و به پاداش آن که وی هنگام اسیان دیوان جانب خدایان اولمپ را گرفته بود، خدایان مقرر داشته بودند که سوگند بدین پری بزرگترین سوگند عالم خدایان باشد و این رسمی بود که هیچ وقت نقض نشد. یک رودخانه دیگر در دوزخ بود که لته آ نام داشت و رود فراموشی بود، یعنی هر کس که کفی از آب آن می نوشید، گذشته را به کلی از یاد می برد. این رود با همین خاصیت در دوزخ دانته وجود دارد. منتها درست در خود دوزخ نیست، بلکه در بیرون از دوزخ و آغاز برزخ، یعنی در جایی است که باید گناهکاران با نوشیدن آب آن، گناهشان و دوزخ را از یاد ببرند. فرمانروای دوزخ حادث برادر خدای خدایان است که نامش معنی ناپیدا می دهد. یک نام دیگر او پلوتوس است و در این نام اخیر وی خدای ثروت و گنجینه های پنهان شده است. دانته وی را با همین نام در دوزخ خود آورده، سرود 7، و او را پاسدار طبقه 5 دوزخ کرده که در آن تندخویان در مرداب استیجه به سر می برند. ملکه دوزخ، پرسفونه، زن حادث و دختر دمتر، خواهر خدای خدایان است. این ملکه زیبا و شوهرش امور دنیای زیر زمینی را با قدرت مطلقه اداره می کنند و دانته در دوزخ یک جا بدین بانوی حکم فرمای آن دیار اشاره می کند. سرود 7. ملائک عذاب دوزخ پریان سنگدلی هستند به نام ارینی ها که دختران ظلمت لقب دارند. این دختران شیطانه های سگانه اند که به جای گیسوان مارانی بشتر دارند و در هر دست خود تازیانه و مشعلی گرفته اند. این هر سه شیطانه با همین مشخصات در دوزخ دانته سرود نهم دیده می شوند.